تازه های کتاب صوتی. رقیه شفیعی، کارشناس نابینایان نهاد کتابخانه های عمومی ایلام. در ادامه می توانید فهرستی از جدیدترین کتاب های صوتی را از نظر بگذرانید. جامعه و بازار عصر ناصری با نگاهی به اوضاع اقتصادی و اجتماعی در عصر قاجار، نوشته فیاض زاهد و هدا موسوی را نشر تاریخ ایران در سال 1397 در 490 صفحه روانه بازار کتاب کرده است. این اثر تلاشی است برای واکاوی بخش‌های اندک از تاریخ اجتماعی ایران عصر ناصرالدین شاه. در این مطالعه ضمن تمرکز بر وضعیت بازار و مؤلفه‌های اقتصادی، شیوه معاش و داد و ستد اقتصادی، وضعیت آموزش و پرورش و نهادهای مرتبط، زنان و منزلت آنها، پول و مسائل مرتبط با آن، تجارت داخلی و خارجی، بیماری‌های واگیر و غیره مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این کتاب تمرکز بیشتر بر بازار شده و نشان می‌دهد که این نهاد اقتصادی چه میزان تأثیر و کارآمدی بر مؤلفه‌های اجتماعی داشته است. خاطرات ناتمام اثر شیخ مجیب الرحمن را با ترجمه آرمین منتظری نشر کتاب سرا در سال 1399 در 490 صفحه به چاپ رسانده است. کتاب حاوی دست نوشته های مردی است که دست خالی و صرفاً با تکیه بر قدرت و حمایت مردم بنگال کشور بنگلادش را به وجود آورد. هرچند شیخ مجیب الرحمن به همراه تعداد زیادی از اعضای خانواده اش در حمله تعدادی از اعضای کودتاچی ارتش در خانه خود ترور شد، اما بنگلادش مسیر خود را پیدا کرد و امروز توانسته یکی از کشورهای در حال توسعه در آسیا باشد. دختر شیخ مجیب الرحمن می گوید پدرم دوست بنگال مجبور شد ارزشمندترین سالهای عمر خود را در زندان بگذراند. او در جنبش‌های فراوانی به فعالیت پرداخت تا حق مردم را از کسانی که آن را روبوده بودند باز ستاند و به همین دلیل بارها و بارها مجبور شد در سلول انفرادی روزگار بگذراند، اما هرگز بر سر اصول خود سازش نکرد. در سرتاسر عمرش مطالبات مردم را عزیز می‌داشت. معتقد بود اگر مردم بنگال از نیازهای اولی خود نظیر دسترسی به غذا، لباس، مسکن و بهداشت برخوردار باشند، می توانند زندگی شرافتمندانه‌ای برای خود بسازند. تنها به یک چیز فکر می کرد و آن رهایی مردم از زنجیر فقر و فلاکت بود. عبرت آموز مجموعه ای از نکته ها و داستان ها اثر حسین انصاریان را نشر دارالعرفان در سال 1393 در 318 صفحه تقدیم دوستداران کتب مذهبی کرده است. زندگی بزرگان مخصوصا اولیای الهی دانشگاهی است انسان ساز که شاگردان آن سلمان ها و ابوذرها هستند و بهترین عمل تدبر و تفکر و اندیشه که مورد تاکید کتاب الهی نیز می باشد. زندگی اولیای الهی است. در این کتاب با خواندن مطالبی از این دست قدم در چنین راهی می‌گذاریم. قالب مطالب کتاب برگرفته از زندگی و کلمات اهل بیت علیه السلام است. مطالب نقل شده مستند به قوی ترین اسناد روایی و تاریخی است که نشان دهنده کاوش عمیق و دقیق در متون اسلامی است. مجموعه داستان ها و مطالب کتاب بر اساس حروف الفبا در یک مجموعه دو جلدی گردآوری شده است. چهره غمگین من نمونه هایی از داستان های کوتاه آلمانی از 1945 تا 1985 تألیف هانریش بل و دیگران را با ترجمه تورج رهنما نشر چشمه در سال 1387 در 249 صفحه روانه بازار کرده است. این مجموعه دارای ویژگی های ذیل است. شامل گزیده داستان هایی است که بین سال های 1945 تا 1985 در کشورهای آلمانی زبان انتشار یافتند. 35 داستان کوتاه از 20 نویسنده صاحب نام را در بر می‌گیرد. در گزینش این داستان‌ها به آثار سوئیسی و اتریشی به همان اندازه توجه شده است که به آثار نویسندگان آلمانی. از هر نویسنده بین 1 تا 5 داستان انتخاب شده است. ملاک در گزینش اهمیت نویسندگان و کیفیت آثار آنها بوده است. کوشیده شده تا داستان گزیده نمونه مناسبی برای شیوه کار نویسنده آن باشد و تا حد ممکن ارزش کار هنری وی را نشان دهد. کار کردن با تو مرا بیچاره کرده است. رهایی از دامهایی در محیط کار، نوشته کاترین کرولی و کتی الستر را با ترجمه ساسان نوروزاده چگینی و کاوه تقوانیا نشر نس در سال 1397 در 232 صفحه منتشر کرده است. بسیاری از مردم در محل کار خود درگیر مشکلات و ارتباطات کوچک و بزرگی هستند که راه برون رفت از آن را هم نمی دانند. برخی فکر می کنند که این مشکلات به دلیل برخورد بد، فرهنگ نامناسب و بی‌ملاحظگی همکارانشان رخ می دهد. اما باید قبول کرد که در بسیاری از موارد مشکل اصلی نوع برخورد آنها و ناتوانی در بیان نظراتشان است که منجر به بروز چنین مشکلاتی می شود. در این کتاب تلاش شده خواننده در موقعیت‌های مختلفی که ممکن است در محل کار با آنها روبرو شود قرار بگیرد و راهکار مناسب برای برون رفت از چنین تنگناهای احساسی را بیابد. ماری استوارت، تراژدی در پنج پرده، اثر فردریش فون شیلر با ترجمه محمد علی شیشه‌چی را نشر سالس در سال 1388 در 224 صفحه به چاپ رسانده است. پایان غم‌انگیز زندگی ماری استوارت، ملکه اسکاتلند، برای سالهای متمادی تئاتر و ادبیات اروپا را به خود مشغول داشته است. از دو چهره ماریای تاریخی، یکی فریبنده و پرشور که تا مرز همسرکشی پیش می رود و دیگری مقاوم و استوار در مبارزه برای دستیابی به اهداف سیاسی و حقوق متداول. این چهره دوم اوست که توجه افکار عمومی و نمایشنامه نویسان را به خود جلب کرده است. در این نمایشنامه سرنوشت قهرمان تعیین شده است. قبل از اینکه درام آغاز شود، قدرت روحی و جسمی او باید در زندان نابود گردد. قربانی شدن مارتینر بیفایده است و تنها وضع ماری را وخیم‌تر می‌کند. مقابله و رویارویی دو ملکه تنها دشمنی الیزابت را عمیق‌تر می‌کند. این دشمنی برای ماری مرگ به دنبال می‌آورد و الیزابت مجبور است که پیروزی خود را در تنهایی و بی کسی جشن بگیرد. مرگ به سراغ اسقف اعظم می آید، نوشته ویلا کاتر با ترجمه سلما رزوانجورا نشر شورافرین در سال 1393 در 275 صفحه تقدیم علاقه‌مندان داستان‌های تاریخی کرده است. این کتاب که در سال 2005 عنوان 20مین رمان بزرگ قرن 20 را به خود اختصاص داد، داستان نخستین اسقف نیو مکزیکو ژان ماریل لاتور و دستیارش جوزف ویان در دهه 1850 میلادی است که با دو قاطرشان آنجلیکا و کانتنو سراسر سرزمین‌های غربی آمریکا نیو مکزیکو را برای تبلیغ و گسترش آیین مسیحیت جستجو می‌کنند. کاتر این رمان را بر اساس زندگی واقعی دو مبلغ مذهبی کاتولیک اسقف لامی و دستیارش نوشته. رمان متشکل از 9 بخش و به صورت اپیزودیک نوشته شده که هر کدام بخشی از زندگی پدر لاتور را نشان می‌دهد. این شکل اپیزودیک پر است از توضیحاتی که به خوبی دوره تاریخی شخصیت این دو مرد و نوع زندگیشان را نشان می‌دهد. توصیف کاتر از شهرها و کوهستان‌های سرخپوستی درست مانند توصیفات او از کلیسای جامع اسقف بی‌طرفانه و شفاف است. نوعی هنر تصویرسازی شفاف از اشیاء جداگانه که به شکل قطعی و اسرارآمیز در خواننده اثر می‌کند و نمی‌توان خلاصه‌اش کرد. بدن هرگز دروغ نمی‌گوید. اثرات دیرپای والدگری با نفرت، نوشته آلیس میلر با ترجمه کتایون زاهدی را نشر کتاب ارجمند در سال 1399 در 208 صفحه روانه بازار کتاب کرده است. در این کتاب آلیس میلر، روانکاو و نویسنده مشهور، با استفاده از تجربیات بیمارانش در کنار زندگی نامه قولهای ادبی همانند ویرجینیا وولف، فرانس کافکا و مارسل پروست نشان می‌دهد چطور تحقیر کودک و خارشمردن او باعث تجمع خشمی می‌شود که خود را در بزرگسالی به شکل بیماری‌های مختلف از جمله سرطان، سکته یا دیگر بیماری‌ها نشان خواهد داد. خوانندگان در این کتاب با آسیب‌های روانی آشکار و پنهان دوران کودکی مواجه خواهند شد. استدلال‌های کتاب روشن، دقیقاً مستدل و به تمامی قانع کننده هستند. درد خارق فوق‌العاده و رنج روانی تحمیلی به کودکان در پوشش روش متعارف پرورش کودک بیان می‌شود. باغ بدلپور اثر کنیز مراد را با ترجمه ناهید فروغان نشر علم در سال 1383 در 672 صفحه تقدیم رمان دوستان کرده است. داستان روایت دختری است به نام زهر که پس از تولد همه چیز خود را از دست می دهد. نام خانوادگی، نام کوچک، سن، کشور، پدر و مادر. زهر دختر سلما و راجع بدلپور است که سلما از نوادگان سلطان مراد پنجم، یکی از آخرین سلاطین عثمانی و پدر زهر، ساکن هند است. مادرش از هند به پاریس می گریزد و در آنجا چند ماهی پس از به دنیا آوردن فرزند از دنیا می رود. زهر در خانواده های مختلف بزرگ می شود و وقتی به سن رشد می رسد به جستجوی هویت واقعی خود برمی آید، زیرا احساس می کند که بدون آگاهی به این هویت نمی تواند زندگی واقعی خود را آغاز کند. در 21 سالگی پس از سالها جستجو پدر و کشورش را باز می یابد. خانواده اش که متعلق به اقلیت مسلمان هندند پس از استقلال راه زوال پیمودند. زهر در این خانواده به ناچار عادات غربی خود را کنار می‌گذارد و خود را با انتظارات جامعه بسته و سنتی اشراف لکنهو تطبیق می‌دهد. با تمام این احوال از بازیافتن پدر خوشحال است تا اینکه